خیلی نه؟ متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اصلا لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دعای من این است روز و شبان، که ایزد دهد بر تو عمر دراز سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند که مهربان است. سلام و درود به شما اهالی خوب سرزمین من، مردمان خوب ایران زمین. چنان که می‌دانید با برنامه سرزمین من پیش گوش و هوش شما عزیزان هستیم تا نزدیکی ساعت 2 بعد از ظهر. این برنامه کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و در این برنامه می‌پردازیم به تاریخ سرزمین ایران، ایران فرهنگی. امروز هم مثل برنامه‌های گذشته چندین گفتگو و چندین بخش دیگه به شما تقدیم میشه. امروز نگاه ما متمرکز بر استان لرستان زیبا، که دعوت میکنم در این سفر به این استان با ما همراه باشید و همچنین در مرور تاریخ ایران با جناب آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی. اما پرسشی هم هر روز در برنامه مطرح میکنیم که بهانه ایست برای ارتباط بیشتر ما و شما، که ما نامهاتون رو ببینیم و ارتباط شما رو احساس بکنیم و با این ارتباط دلگرم باشیم. پرسش ما اینه: به باور بسیاری از محققان، قدیمی ترین نقاشی ایران در این غار به دست آمده. 1. غار دوشه. 2. غار یافته. و 3. غار میرملاس. پاسختون رو روانه کنید به شماره پیامک 3558. یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800 تا ما صدای زیبای شما رو هم گوش کنید. یه شماره سرقمی هم در دسترس شما عزیزان هست، 162، که این شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. هر نظری درباره این برنامه و سایر برنامه‌های دیگر رادیو فرهنگ دارید لطفاً مطرح بکنید در تماستون با این شماره سرقمی. و حالا ورق بزنیم مجله امروز رو.
شکوه ایران،
همه جای ایران سرای من است و سرای من قدم به قدم چقدر زیباست. نقاط دیدنی خرم‌آباد لرستان هم بسیار بسیار زیباست، زیباتر از اون چیزی که ما تصورش رو میکنیم، بسیار زیبا و از نظر منظرهایی که ما میبینیم بسیار متنوع، از شاهکارهای تاریخی گرفته تا جاذبه‌های طبیعی توی این شهر زیبا گرد هم اومدن تا اون رو به یکی از مهمترین مقصدها برای سفرهای تابستانی تبدیل بکنن. وقتی میگیم سفرهای تابستانی، آنچنان که همه ایرانی ها میدونند، خرم‌آباد آب و هوای بسیار دلچسب و فرهنگیز در این فصل از سال داره. اجازه بدید که با آقای بیرانوند صحبت بکنیم کمی. ایشون کارشناس میراث فرهنگی هستند و از زبان یک کارشناس میراث فرهنگی بهتر و دقیقتر و با جزئیات بیشتر درباره خرم‌آباد مطلع بشیم. آقای بیرانوند، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هم بخیر باشه.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. یه موقعی که این تکنولوژی ها چون انقدر سریع جابجا میشن، یه موقعی که در واقع MP3 آمده بود، همه برای اینکه بگن با جزئیات و خیلی فشرده میگفتن MP3 وار. حالا ما با همون زبان فارسی از شما درخواست میکنیم که در مدت زمان تقریبا 5-6 دقیقه ای که با شما همراه هستیم، لطفاً ما رو آشنا بکنید با جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و هر آن چیزی که فکر می‌کنید ما لازمه بدونیم. بفرمایید.
خب بله، خب درخواستی که فرمودید کار خیلی سختیه.
بله واقعا، خرم‌آباد و لرستان.
بله، از لحاظ مناظر تاریخی و طبیعیش بخوایم توصیف کنیم در چند دقیقه محدود، واقعا کار سختی. حالا من که عنوان کارشناس میراث فرهنگی هم دارم، برام مقدور نیست،
سخته.
اما
بله.
خب به احترام حضرت علی و
اختیار داریم. حالا یه چالش دیگه، مخصوصا برای آدم‌های بی‌حوصله شاید یه تمرین خوبی باشه. خواهش میکنم، بفرمایید.
خب خرم‌آباد همونطوری که از اسمش پیداست، در واقع یک منظر طبیعی فوق‌العاده زیبا و خرم داشته که به این نام مشهور شده.
بله.
ما این در واقع روایت از خرم‌آباد بودن این شهر رو در اسناد تاریخی داریم که از خوش آب و هوا بودن و پر رونق بودن اون بیاد شده در قرون، حداقل از قرن 7 هجری ما این روایت ها رو داریم.
بله.
که دره خرم‌آباد، شهر خرم‌آباد، سرزمین چشمه ها، باغ ها، اینا توصیف شده. خب به موازات حضور این شرایط اقلیمی مساعد، آب، جنگل، درختان و کوههایی که در اطراف شهر خرم‌آباد هست، باعث شده که تقریبا ما از حدود 54,000 سال پیش، اون چیزی که اسناد معتبر باستان‌شناسی به ما میگن، سابقه حضور انسان رو در دره خرم‌آباد داشتیم تا امروز که ما در خدمت شما هستیم. یعنی یک روند فرهنگی متوالی رو ما از 54,000 سال پیش تا الان داریم. اما من بخوام یک توصیف اجمالی از این شرایط داشته باشم، عرض میکنم خدمت شما، ما در شهر خرم‌آباد که یک شهری هست که در طول یک دره بروند در جهت شمالی جنوبی شکل گرفته، ما 17 تا غار و پناهگاه صخره‌ای داریم که آثار زندگی انسان در پیش از تاریخ، یعنی قبل از دوره نوسنگی 10000 سال پیش، قبل از 10000 سال پیش رو در خودشون دارن که نشون میده انسان‌ها در اینجا زندگی می‌کردن. عمدتاً شیوه معیشتشون شکار و گردآوری خوراک بوده و شرایط اقلیمی مساعدی در اینجا وجود داشته که این زندگی و در واقع تولید فرهنگی در اینجا وجود داشته. اما بیایم به سراغ دوره‌های اخیرتر و نزدیکتر به ما که موجب شده یک در واقع شواهد فرهنگی فوق‌العاده با اهمیتی مثل پل‌های تاریخی، قلعه فلک الافلاک در مرکزیت اونها شکل گرفته. تقریبا ما از دوره ساسانی به بعد می‌بینیم که اینجا یک رونق خاصی گرفته، شهر شاپورخاص احتمالاً ساخته میشه و شاهد این ادعای ما هم پل‌های تاریخی است که در دوره ساسانیان ساخته شده و خود قلعه فلک الافلاک.
بله آقا بنابراین اگر که محبت بکنید بفهم. کمی تمرکز کنیم روی همین قلعه تاریخی فلک الافلاک، بفرمایید.
بله من اینو عرض کردم خدمتتون که به قلعه فلک الافلاک.
بله بله،
در واقع قلعه فلک الافلاک به عنوان قلب تپنده شهر خرم‌آباد به یک نوعی مرکزیت سیاسی، اقتصادی و همچنین نظامی داشته، یعنی ما برای اینکه بتونیم تمام این موقعیت ها، این در واقع وجود فرهنگی و در واقع استحکاماتی رو که ساخته میشه حفظ کنیم، نیاز به یک تمرکز سیاسی اقتصادی هستش که اینجا قلعه فلک الافلاک با توجه به موقعیتی که داره انتخاب میشه. من عرض کنم خدمت شما و شنوندگانمون که قلعه فلک الافلاک تقریبا در مرکز این دره شمالی جنوبی که من خدمتتون عرض کردم واقع شده، بر روی یک بلندی که اشرافیت کامل به تمام سطح شهر داره و نکته مهمترش هم این که در دامنه این تپه ما بزرگترین چشمه و سراب دره خرم‌آباد رو داریم که به سراب گلستان یا چشمه گلستان مشهور است. اینها باعث شده که قلعه در اونجا ساخته میشه و در واقع هدایت سیاسی و اقتصادی شهر در قلعه فلک الافلاک شکل میگیره. در دوره تقریبا میشه گفت آل بویه که یک حکومت محلی به اسم آل حسنویه در اینجا حاکم میشن، قلعه فلک الافلاک به عنوان مقر حکومتی و خزانه‌داری اینها مورد استفاده قرار میگیره و خیلی شهر پر رونقی بوده و مورد توجه در حکام محلی و همچنین آل بویه، چون که بستر راه مواصلاتی به سمت بغداد وجود داشته و این شهر خیلی اهمیت داشته. قلعه فلک الافلاک امروز 8 برج داره که پیرامون اون در گذشته ما یک باروی 12 برجی داشتیم که متاسفانه از اون بقایای خیلی محدودی در حد یک خرابهای یک برج از اون دارو باقی مانده، اما عکس‌های تاریخی که در تقریبا اواخر دوره قاجاریه گرفته شده این یک نمای کلی از اون برای ما به جا گذاشته و الان هم در دست بازسازی هست. این دیوار، این باروی 12 برجی رو ما مجددا در دست احداث و بازآفرینی داریم و باحودی هم این کار انجام شده. قلعه فلک الافلاک با توجه به اینکه بر بستر این بلندی که در وسط شهر خرم‌آباد قرار داره یک ویژگی‌های خاصی هم داره. این تپه‌ای که از طرف مزون بخشش صخره‌ای است و بخشش از خاک تشکیل شده و همین موجب شده که در واقع معماران با دانش که نسبت به شناخت محیط و اقلیم داشتن بتونن این حجم عظیم آجوری رو بر روی این بستری که در واقع از دو نوع مواد و مساله مختلف تشکیل شده استقرار بدن و حفظ بشه. یکی از ویژگی‌های شاید خاص و منحصر به فرد قلعه فلک الافلاک باشه. این قلعه امروزه دو تا حیاط داره و پیرامون اون اتاقهایی وجود داره که به عنوان موزه های مردم شناسی و باستان شناسی مورد استفاده قرار میگیرن و به یک نوعی ما برای اینکه لرستان رو و خرم‌آباد رو بشناسیم لازم هست که حتما از قلعه فلک الافلاک بازدید بکنیم، چون که موزه های مجموعه موزه هایی که اونجا هستن
درسته.
یک روایت کامل از دوره های پیش از تاریخ تا شیوه معیشت و فرهنگ امروزی مردم لرستان رو شما نشون میدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیح خوبتون که در همین زمان اندک ما رو با این استان، با در واقع شهر خرم‌آباد و قلعه فلک و لفلاک آشنا کردید. از شما ممنونم آقای بینانوند و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بنده هم از خدمت شما
و سلامت باشید. متشکرم، بدرود،
خدا نگهدارش.
خب بریم به سراغ پیام ها و پاسخ های شما که هم به صورت پیامکی فرستادید و هم به صورت تلفنی به در واقع پاسخ این پرسش ما که قدیمی ترین نقاشی ایران در این غار به دست آمده. یک، غار دوشه. دو، غار یافته. و سه، غار میرملاس. پیامکاتون رو بفرستید به شماره 3558 و یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. خانم گوهر کرمی پیامکی فرستادن و گزینه یک رو انتخاب کردن، یعنی غار دوشه. و همینطور یکی دیگر از شنوندگانمون هم همینطور غار دوشه رو انتخاب کردن به شماره 911-55-65. آقای محمد رضا آقاجانی از گیلان از شهر رشت نوشتن گزینه یک و در پایان هم نوشتید عشقید و بی همتا. شما خودتون خوبید، خیلی متشکرم ازتون آقای آقاجانی. آقای مستأجران از اصفهان گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی غار میرملاس. آقای علی اکبر از قائمشهر غار یافته رو انتخاب کردن و همینطور آقای یا خانم خاوری نژاد از مازندران. خب بریم به سراغ یکی دیگر از بخش‌های برنامه و اصطلاحاً مجله امروز رو باز هم ورق بزنیم.
گنجینه.
خب حالا که صحبت از قلعه فلک و لفلاک کردیم، آقای بهرام‌وند هم گفتن که موزه های داخلش رو ببینید که یک روایت کاملی از تاریخ خرم‌آباد و لرستان رو به نمایش میکشه. حالا اجازه بدید که با آقای دکتر کارگر همراه بشیم، دست به دست ایشون داخل موزه بریم و با ایشون که مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشورمون هستن و از پیشکسوتان این حوزه همراه بشیم. گشتن موزه ها با راهنماها و کاربلدهایی مثل آقای دکتر کارگر بسیار بسیار لذت بخشه. آقای دکتر به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مؤمنی عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ما رو ببرید داخل موزه های قلعه فلک و لفلاک ببینیم داخلش چه روایتی از تاریخ نهفته است.
خواهش میکنم. خب راجع به فلک و لفلاک قاعدتا صحبت شده و بله. این بنا یکی از بناهای بسیار زیباست که وقتی ما این بنا رو میبینیم، محتوای فعلی خود بنا هم میتونه به جاذبه این بنا خیلی کمک بکنه و به دانش ما در رابطه با خود لرستان و این منطقه بسیار با ارزش از نظر باستانی بیفزاید. ما الان در درون خود قلعه فلک و لفلاک دو تا موزه بسیار مهم داریم. یه موزه باستان شناسی داریم، یک موزه مردم شناسی. شما میدونید که مفرق‌های لرستان شهرت جهانی دارن و این مفرق‌ها به زیبایی تمام در عین حالی که از نظر کاربردی برای زندگی روزمره بسیار مهم بوده، ولی زیبایی که داره چه از نظر هنر فلزکاری و چه از نظر نقوشی که در این مفرق‌ها به کار رفته، و چون که خاستگاه این هنر در لرستان بوده و از طریق باستانشناسی و با اتفاقات مختلفی که افتاد که چند سال پیش یه غاری در واقع کشف شد که تعداد زیادی از این مفرق‌ها در اونجا نگهداری می‌شد و سال‌های سال بود که خوشبختانه دست نخورده باقی مونده بود، هرچند که از زمان کشف این غار تا زمانی که میراث فرهنگی تونست کنترل بکنه اونجا رو و این اشیا رو ضبط بکنه تعدادی برده شد، تعدادش البته برگشت، تعدادش هم از کشور متاسفانه خارج شد، ولی بخش عمده اونها الان در اختیار میراث فرهنگی هستن، تعدادشون اومدن در موزه ملی، ولی بخش مهمش الان در همین مکان یعنی در واقع قلعه پلک‌الافلاک افلاک به عنوان موزه باستانشناسی لرستان در معرض نمایش هست. بله. و خیلی جالبه که بسیاری از باستانشناسان و گردشگران خارجی بسیار علاقه‌مند به این مجموعه بسیار با ارزش هستن که در کنار این آثار دیگه‌ای که از حفریات باستانشناسی در استان لرستان به دست اومده در اینجا هست. پس ما با دیدن موزه باستانشناسی میتونیم از دوره پیش از تاریخ تا دوران اسلامی گذر و سیر تحول تمدنی رو در این استان از طریق این موزه کاملا آشنا بشیم و موزه بسیار مهم و با ارزش دیگه موزه مردم شناسی لرستان هست و ما میدونیم که خب مردم لرستان به عنوان یکی از اقوام بسیار بسیار مهم و تاثیرگذار که همین الان هم در واقع اقوام لر از اقوام بسیار مورد توجه هستند و دارای ویژگی های خاص خودشون هستند، چه از نظر پوشاک، چه از نظر باورها، چه از نظر معیشت، چه از نظر غذاها. تمامی اینها موضوعاتی است که اقوام لر رو در واقع برجسته میکنه و ویژگی های اونها رو نسبت به اقوام دیگه کاملا برای ما روشن میکنه.
درود به همه لرهای عزیز. خیلی متشکرم.
تلاش کرده که تمام این ارزش ها رو در اینجا جمع‌آوری بکنه و به رؤیت مخاطبین برسونه که من امیدوارم که همه این شانس رو داشته باشن که برای آشنا شدن با این فرهنگ و تمدن به لرستان سفر بکنن.
بله حتما.
شهر خرم‌آباد و به قلعه فلک‌الافلاک و این موزه ها رو ببینن.
بله همینطوره، واقعا یه برنامه‌ریزی باید بکنیم هممون، چون این انگار که یه عادت در خیلی هاست که مثلا از یه جایی خوشمون میاد دیگه هر سال میریم اونجا، ولی تقسیم بکنیم همه ایران رو بگردیم که حالا مثلا تا یه سنی این احساس رو بکنیم که منظر ایران به تمامی در وجود ما جمع شده و ما همه ایران رو دیدیم. آقای دکتر کارگر از شما بسیار سپاسگزارم.
و جاذبه‌های طبیعی این استان واقعا. بله. و این مردم و ویژگی‌های فرهنگی.
بله همینطوره، خیلی متشکرم ازتون، زنده باشید، با شما خداحافظی میکنم تا درودی دیگر، خدا نگهدار. پرسش ما در برنامه امروز سرزمین من اینه: قدیمی ترین نقاشی ایران در این غار به دست آمده. 1. غار دوشه، 2. غار یافته و 3. غار میرملاس. لطفاً پیامک بفرستید پاسخاتون رو به شماره 30558 و یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. خب بریم به سراغ پاسخ‌ها. رحیم اخوان از آمل نوشتن قاره یافته و همینطور از دوراهی بازوند نوشتند دوشان تپه، که نمیدونم حالا کدومی که از این گزینه ها منظورتونه، ولی نوشتن دوشان تپه. جمشید کریمی از ماهی دشت هم نوشتن گزینه 3، یعنی غار میرملاس. ببخشید من اینجوری پشت هم و گاهی سری میخونم چون دوست دارم که پیامک های همتون خونده بشه. مهدی خاکباز از دربند لرستان نوشتن غار دوشه، و همینطور یکی دیگه از شنونده هامونم که فقط شماره شون رو گذاشتن به شماره 916-1295، ایشون هم غار یافته رو نوشتن. خب از جاذبه های تاریخی کمی صحبت کردیم، از قلعه فلک الافلاک و موزه ها، و کمی هم البته از جاذبه های طبیعی به صورت مختصر گفتیم. اما یکی از این جاذبه های زیبا در استان لرستان دریاچه کوهستانی گهره که از بزرگترین دریاچه های آب شیرین به شمار میره. این دریاچه که نگین اشتران کوه و زاگرسه به لطف وجود درخت های تنومند، درخت های بید، انواع بوته ها و گل های زیبا، مثل یک پارک طبیعی حیرت انگیزه که هر طبیعت گردی رو به وجد میاره. با آقای عباسیان صحبت بکنیم و از ایشون درخواست بکنیم که ما رو با این دریاچه زیبا بیشتر آشنا بکنن. آقای عباسیان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان لرستان هستند. آقای عباسیان سلام و درود به شما.
سلام عرض میکنم بنده خدمت شما، همه همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه شما.
سلامت باشید. بفرمایید آقای عباسیان ما رو با گهر بیشتر آشنا بکنید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که دریاچه گهر همونطوری که فرمودین معروف هست در لرستان و در کشور به نگین اشترانکو. در واقع اشترانکو یک منطقه حفاظت شده حدود 8100 هکتاری در بین شهرستان‌های درود، ازنا و علی بودرد هست در لرستان که چندین سال پیش به عنوان منطقه حفاظت شده مصوب شده و دارای تنوع جانوری و تنوع گیاهی بسیار متنوعی است، همچنان که حدود 600 گونه گیاهی و بیش از 270 گونه جانوری در این منطقه حفاظت شده زندگی می‌کنند.
بله.
خدمت شما عرض کنم که منطقه حفاظت شده اشترانکو که دریاچه زیبای گهر در اون قرار داره، در تقریبا 35 کیلومتری جنوب شهر درود واقع شده و دسترسی به این جاذبه از طریق شهر درود هست. گردشگران عزیز وقتی که در واقع میخوان به این جاذبه سفر کنن باید از شهر درود حدود 18 کیلومتر مسیر آسفالته رو با خودرو شخصی یا وسیله نقلیه عمومی طی بکنن تا به منطقه‌ای به نام چشم خرم میرسن.
بله.
در منطقه چشم خرم پارکینگ و در واقع امکانات رفاهی مثل نمازخانه و سرویس بهداشتی و خدمت پاسگاه محیط زیست اینها وجود داره، میتونن ماشینشون رو پارک بکنن و حدود 17 کیلومتر پیاده روی داره تا در واقع از چشم خرم تا دریاچه گهر.
بله.
البته در بین مسیر هم ما یک منطقه کمپینگی برای استراحت و در واقع امکانات اولیه رفاهی در منطقه پایین پنبکار ایجاد کردیم.
آن یه اردوگاه درست کردیم اونجا.
بله. گردشگران میتونن در اون منطقه هم استراحتی داشته باشن.
بله.
تا اینکه به دریاچه گهر میرسن. در دریاچه گهر در واقع اتاق به صورت کمپینگی هست، چون اینجا منطقه حفاظت شده است و امکان ساخت و ساز در واقع هتل و اقامتگاه‌های بومگردی اینجا وجود نداره. به صورت کمپینگ و چادرهای شخصی و یا اینکه میتونن از دوستانی که اونجا هستن و در واقع دارن کارهای رفاهی گهر رو انجام میدن.
بله.
حالا هم در واقع رستوران صحرایی هست، هم اینکه چادر مسافرتی هست، میتونن اونجا اجاره بکنن و اونجا شب رو اقامت داشته
باشن.
خود دریاچه گهر واقعا یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری ایران و حتی منطقه خاورمیانه است.
بله.
عمق دریاچه و حدود در واقع به صورت میانگین 28 متر در واقع ژرفای دریاچه است، طولش حدود 1500 متر و عرضش هم از 400